بر میگرده به سمت خودمون. حالا هرچقدر ما بیشتر نیکی بفرستیم، هرچقدر بیشتر عشق بورزیم، هرچقدر بیشتر مهربانی بکنیم، از اون طرف به ما چندین و چند برابر برخواهد گشت و این میشه بازتاب اعمال ما.
بازتاب.
بازتاب.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، اهالی خوب رادیو فرهنگ، سلام بر شما. انشالله که خوب و سلامت باشید. بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی تقدیم حضور شما میشه و ممنونم که ما رو همراهی میکنید. این هفته یک جمعه بیادماندنی در حافظه تاریخی ایران به ثبت رسید و اون حضور بی‌نظیر و پرشکوه مردم تهران در نماز جمعه ای بود که 8 سال منتظرش بودند. نمازی به امامت امام جمعه تهران، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی. در بیانات معظم الله مطالب راهبردی فراوانی بود که نقشه راه ادامه مسیر کشور را مشخص کرد. در بازتاب این هفته به صحبت‌های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. این هفته و در این برنامه دعوت کردیم از جناب آقای دکتر حاجی باباییان، کارشناس مسائل سیاسی، که در استودیو حضور دارن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. ممنون که دعوت بازتاب رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا عرض سلام دارم به محضر شنوندگان عزیز و آرزوی توفیقات.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب دوستانم، جناب علی رو در یک دقیقه به شنوندگان ما معرفی کردن، در یک فایل صوتی کوتاه اون رو بشنویم، برگردیم، بعد خدمت شما هستیم. بفرمایید.
دکتر سید محسن حاجی باباییان امیری، عضو هیئت مؤسس جمعیت گام دوم انقلاب اسلامی، رئیس شورای راهبردی گام دوم انقلاب استان تهران و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی است. از جمله سوابق اجرایی وی میتوان به معاونت اداری و پشتیبانی سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، معاونت فرهنگ عمومی در معاونت فرهنگی قوه قضاییه، نماینده قوه قضاییه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیر کل صندوق باز نشستگی کشوری استان تهران، رئیس آموزش پرورش منطقه 18 تهران و رئیس هیئت بازرسی، هیئت اجرایی و هیئت نظارت شورای نگهبان در انتخابات اشاره کرد. دکتر حاجی باباییان کارگاه‌های متعددی با عناوینی چون ضرورت اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و شرکت‌ها، سواد رسانه، ضرورت حیاتی در عرصه جنگ نرم، تربیت اخلاقی و سیاسی کارگزاران از منظر قرآن و اطرت، تربیت اخلاقی و سیاسی مدیران رسانه ملی از نگاه قرآن و ویژگی‌های مدیریت در نظام اسلامی برگزار کرده است. همچنین وی مدرس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی و نویسنده مقاله‌های مختلفی با موضوعات سیاسی و اجتماعی از قبیل دیپلماسی عمومی و فرهنگی در روابط بین‌الملل و اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیر اسلامی می‌باشد.
آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب به حال شاخصهایی رو مشخص کردن در بیاناتشون در نماز جمعه. از نگاه شما کدامی که از این شاخصها در واقع مهمتر بود برای در واقع حرکت آینده کشور؟
من ابتدا از اینکه خداوند متعال رهبری حکیم و فرزانه رو در این مقطع بر مجموعه جهان هستیمون حاکم کرد، چرا که رهبر معظم انقلاب رهبر جمهوری اسلامی ایران نیستن، رهبر بشریت هستن، رهبر انسانیت هستن، و با شکر و سپاس به درگاه باری تعالی از وجود این نعمت بزرگ و عظیم، ابتدا لازم میبینم که اشاره کنم به کلامی از وجود مقدس حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در همین رابطه. حضرت میفرماند که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا له لعله ان یصیبکم نفحه منها فلا تشقون بعدها ابدا. حضرت میفرماد که همواره در طول عمرتون هر از گاهی نسیم‌هایی بر شما می‌وزد. پس خودتون در معرض اونها قرار بدید و مشخصاً نسیمی که از اون نفحات بر شما می‌وزد شما را از نخوت، بیچارگی و شقاوت دور می‌کنه و به سعادت و صلاح می‌رسونه. رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه اخیر بحث ایام الله را به طور جدی فرموده و ذکرهم به ایام الله یک واژه قرآنی جام و مانع است. در واقع این روایت و این آیه کریمی که اشاره شد معناش این بود که خداوند متعال برای اینکه بندگان خودش رو در مسیر صراط مستقیم و سعادت و نجات حفظ و هدایت بکنه همواره موقعیت‌هایی رو براشون ایجاد میکنه که اون موقعیت‌ها موجب کمال اونها، موجب رشد اونها و موجب آرامش و امنیت اونها میشود. حضور رهبر معظم انقلاب که در واقع باید بگم جمعه این هفته نماز ما هم یک یوم الله بود در راستای ایام الله دیگری که معظم الله در بیاناتشون اشاره کردن. قبل از اینکه این خطبه ایراد بشود رسانه‌های جهان حتی داخلی‌ها در گمانشون تصورشون این بود که اتفاق خاصی قرار است بیفتد و رهبر معظم انقلاب بناست که بحث ویژه‌ای رو مطرح بکنن و هر کدوم تحلیل خودشون رو داشتن و دشمنان ما هم از نگاه و منظر خودشون با به موضوع نگاه میکردن. اما افتادن اشاره بکنم چند نکته در فرمایشات معظم الله مشهود بود. یکی این خیلی عادی، خیلی معمولی و متعارف حضرت آقا صحبت داشتن و بحث آرامش بخشی و به رخ کشیدن این فضای آرامش رو در کل عالم که ایران، جمهوری اسلامی ایران در واقع یک شرایطی دارد که در جهان متلاطم امروز در اوج آرامش و امنیت قرار داره علارغم حرکت‌های مذبوحانه‌ای که چند روز قبل شده بود که بعضن منجر به اهانت به تصویر مقدس سردار حاج قاسم سلیمانی سلام الله علیه شده بود و ایشون ویژگی‌های خاص انقلاب و یک دور بازگویی کردن و محورهای متعددی در بیاناتشون مد نظر قرار گرفت. نعمات و برکات الهی رو اشاره کردن و در واقع به نوعی پرداختن به این که ایام اللهی که در کشور به دفعات پیش آمده دست با کفایت الهی رو، دست قدرت خدا رو ما در تمام اینها مشاهده کردیم و این که مردم به پاس قدردانی از این عنایت الهی صبور و شاکر بودن علارغم فشارها و مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره، بعضی تضییقاتی که به هر حال هست و همه اینها حضرت آقا یوم الله دو هفته اخیر رو بهش اشاره کردن. تشییع چند ده میلیونی شهید حاج قاسم سلیمانی بله. و ابو مهدی رو و همینطور بزرگترین بدرقه جهان در واقع بود انصافا و اینها رو معظم الله تاکید داشتن که ما همواره زنده نگه داریم و اشاره کردن که مسیر حاج قاسم یک مکتب هست، شخص نیست. مسیر حاج قاسم و ابو مهدی یک مکتبی است که آموزه های فراوانی برای نوع بشر دارد، به ویژه مردم جمهوری اسلامی ایران باید. و نظام می طلبد که این آموزه ها رو همواره ما زنده بداریم و این زنده نگه داشتنم این هست که کنکاش بکنیم، بررسی بکنیم که چگونه هست که یک فرد به این جایگاه و به این مقام میرسد و بر اساس همین نگرش بس اخلاص رو حضرت آقا مطرح میکنن که بسیار عنصر مهمی است در نگاه جامعه بشری. اگر یک جامعه‌ای که ابتدا از نوع فرد شروع میشه به امر اخلاص و تقوا پیشگی توجه بکند، خداوند می‌فرماد که من خودم محبت اون فرد در دل مردم قرار میدم و این جریان یوم الله تشییع پیکر این شهید بزرگوار، شهاده بزرگوار در واقع مصداق واقعی این محبت الهی است که به واسطه اخلاص شهید حاج قاسم سلیمانی بله. در قلوب مردم ماندگار شد.
خیلی ممنونم. نکته ای رو فرمودید، پرسش بعدی منم در واقع روی همین موضوع است. چرا ایشون اینقدر تاکید کردن که هم در واقع تشییع سردار سلیمانی و هم پاسخ سپاه به در واقع عملیات تروریستی دولت آمریکا اینها ایام الله است؟
بله، من از همینجا فرصت هم استفاده کنم به بحث بیانیه گام دوم بپردازم، چرا که بحث کاملا به حال مرتبطی دارد. ببینید بله. رهبر معظم انقلاب در 22 بهمن سال پیش بیانیه رو تحت عنوان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صادر کردن که این بیانیه در واقع به تعبیر واقع منشور انقلاب اسلامی محسوب میشه، منشوری که تمام ابعاد و نکاتی که نیازمند هست در یک جامعه مترقی و پیشرفته مثل جامعه ما مورد توجه قرار بگیره رو مورد به مورد حتی جزئیات رو معظم الله پرداختن بهش. شهید حاج قاسم سلیمانی سلام الله علیه در واقع ثمره و دستاورد چله اول انقلاب هست که در اولین سال چله دوم این وجود مطهر و مقدس به ثمر می نشیند و شهادت او چنین تحولی رو در دنیا و کشورهای مختلف دنیا و به ویژه جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کند که در حقیقت در شرایطی که دشمنان ما بر این میدمیدن که 40 سال از انقلاب گذشت، حتی بعضن سال پیش قبل از 22 بهمن مستحضر هستن دوستان که در واقع به انهای مختلف دشمنان ما میگفتن که ایران 22 بهمن رو نخواهد دید،
بله.
اما دقیقا خلاف این مسیر به فضل الهی و با درایت این رهبر فرزانه ایجاد شد که نهایتاً اون بیانیه صادر شد و تأکید معظم الله بر این که این ایام باز زنده بماند، این ایام به لحاظ صرف بحث مکان و زمان نیست، بس این ویژگی هایی که این حرکت به عنوان ایجاد وحدت، انسجام و شور و هیجانی که برای همه اقشار، همه گروه ها، همه طیف‌های سیاسی و جناح‌ها درش حضور داشتن، اگر ما این رو حفظ بکنیم و زنده بداریم در انتخابات آتی که پیش رو داریم در مجلس شورای اسلامی، یقینا میتونه تحول ویژه‌ای رو برای مجلس آتی ما فراهم بنماید.
انشاءالله. خیلی ممنونم. خب آقای دکتر، در واقع بریم به اون سوی کارزار، جایی که کشورهای غربی رأس اونها آمریکا و البته رسانه هاشون دارن تلاش میکنن که اهمیت این اتفاقات رو، هم روز تشییع شهدای مقاومت رو و هم سیلی سخت سپاه رو، به حاشیه ببرن. بفهمید که از نگاه شما راهبردها و شیوه های سخت افزاری و نرم افزاری اونها تو این مسیر چی هست؟
در همینجا رهبر معظم انقلاب باز این فرمان شما رو دقیقا پاسخ دادن.
بله.
فرمان بود قوی بشیم. قوی بودن بیان بسیار جامعی است، یعنی تبعیض کشوری ضعیف باشد و نتواند در بحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، پژوهشی، معنوی و اخلاقی نتونه بار خودش رو ببنده، قطعا آسیب پذیر خواهد بود. و این قوی بودن با توجه به اینکه قبل از این بحث این بود که خب ما تلاش خودمون برای حفظ کردن کشور، بحث قویمون بحث مقاومت رو به ذهنها متبادر می سازد.
بله.
که بحث مقاومت رو رهبر معظم انقلاب تأکید دارن که این باز در تمام ارکان جامعه و در تمام مردم ما در سنین مختلف ستون گوناگون باید سیر و سوخ پیدا بکنه و همواره با این نگاه حرکت بکنیم که بدانیم کشور ما در موقعیت است که همواره مورد هجمه دشمنان ما هست و دشمنان ما از هر ابزاری که بتوانند استفاده میکنند و لازم ما نباید در این بحث غافل بمانیم. و فضای مجازی امروز، حتی شنیدن دوستان که رهبر معظم انقلاب در جای فرمودن که اگر من رهبر نبودم ترجیح میدادم در فضای مجازی قلم بزنم و کار بکنم، فضای مجازی امروز برای ما هم تهدید هم فرصت هست. تهدید از این بابت که خب ما اون رو به فضایی تبدیل کنم که صرفا یک حالت سرگرمی باشد و احیانا تبادل یه سری اطلاعات دم دستی و خیلی که ضرورت شاید نداره و یا احیانا مثلا عکس و فیلم مباید، اما فرصت از جهت اینکه جهت تنویر افکار مردم، بصیرت بخشی عنصر بسیار مهمه. شما در فتنه سال 88 مهمترین مشکل ما بحث عدم بصیرت بود، مردم حق و باطل رو نتونستن تشخیص بدن و الان دشمنان ما یکی از حربه های جدی که دارن در واقع این هستش که بصیرت از مردم ما بگیرن، امر رو بر اونها مشتبه کنن و این مشتبه کردن مردم و حق و باطل جاش رو عوض کردن یکی از حربای جدی است که بایستی همه ما به طور ویژه بهش توجه بکنیم، مسائل رو از کانال مسیر درستش بگیریم. همونطور که حاج قاسم سلیمانی شهید بزرگوار سلام الله علیه فرمودن، نکته قشنگی در اینجا میفرمودن که از بخش وصیتشون ظاهرا بوده، اشاره کردن که والله 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 اگر پشت سر این حکیم فرزانه شما حرکت بکنید به منزل نجات میرسید. این یک واقعیت قطعی است.
خیلی از شما متشکرم. از شما شنوندگان گرامی هم که تا این لحظه همراه برنامه هستید سپاسگزارم. بریم به اتاق فرمان بخشی رو بشنویم، برگردیم که دیگه صحبتمون رو جمع‌بندی بکنیم. بفرمایید.
حاج قاسم سلیمانی برای مردم ایران یک سردار عزیز بود، مردی که جانش را برای این وطن گذاشت و در طول زندگی هم مخلصانه زیست، اما سردار هم عاشق مردم ایران بود.
ما خیلی خوبه به دلیل اهداف بلندی که داریم قناعت نداریم، هر مسئله ما را قانع نمی کند. این خیلی عالیه برای ملتی که اهداف بلند داره، ارزشمنده. ملتی موفق است که اهداف بلند را دنبال میکنه، نه اهداف کوچک و کوتاه را. این از خصوصیات ملت ایرانه، لذا قناعت نداره، قانع نیست با اون چیزی که تحقق پذیرفته.
این نگاه بلند وسیع او باعث شد که همان روز جمعه که خبر شهادتش آمد، جوش و خروشی در کشور بیفتد.
تا آخرین قطره خونمون هم انتقامشو میگیریم.
ما اومدیم راهش ادامه بدیم و میراثدار راهش باشیم.
با این کارشون سردار از بین نبرن، سردارهایی هستن که کنار اون باشن.
در کنار نام هر مرد ایرانی، نام قاسم سلیمانی سبز خواهد شد.
هیچ وقت از ذهنم نمیره و صبح که بیدار شدم فقط داشتم گریه میکردم.
کل جهان اسلام، کل آزادی خواه جهان اسلام امروز پدرشون از دست دادن، نه تنها ملت ایران.
حالا در سومین جمعه بدون سردار حاج قاسم سلیمانی میتوانیم بگوییم که شهادت او یکی از روزهای بیادماندنی بود.
یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند، اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابانها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادن. این یکی از ایام الله هست.
در این چند ساله که مبارزه با داعش، گروه تروریستی که ترس بر جان بسیاری از ملت‌ها انداخته بود، مقدس‌ترین کاری بود که وظیفه‌اش بر گردن فرمانده ایرانی بود.
و این پیروزی مختص ملت و دولت و رهبری ایران و ملت و دولت عراق و سوریه و جوانان مجاهدی است که در جبهه مقاومت حضور داشتند ولا غیر.
یادمان نرفته وقتی تصویرهای جنایت داعش را می‌دیدیم و دلمان برای مردمی می‌سوخت که اسیر آنها شده بودند. اما فرمانده ما به نیابت از یک ملت، نه بالاتر، به نیابت از یک امت مسلمان با این گروه تروریستی جنگید.
شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه قوی‌ترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است، به همین عنوان هم شناخته شده است. کدام فرمانده دیگر قدرت داشت میتوانست کارهایی را که او انجام داد انجام بدهد؟ به یک منطقه که در محاصره 360 درجهی دشمن است، شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می شود. در محاصره کامل دشمن جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست تنهان فرماندهی ندارند. چشمشون که به حاج قاسم سلیمانی می افته جان پیدا می کنن، روحیه پیدا می کنن، انگیزه پیدا می کنن، محاصره رو از بین می برن و دشمن رو متواری میکنن و فراری میکنن. کی میتوانه این کارا رو انجام بده؟
حالا باید قصه رشادت او را تعریف کرد. باید سراغ دوستانش رفت، باید سراغ مدافعان حرم رفت، باید سراغ همه آنهایی رفت که در عراق و سوریه قصه رشادت های او را یادشان هست. مردی که هم طراح جنگ بود و هم خودش در لحظه حساس در خط مقدم بود. چرا نباید به این چنین مردی افتخار کنیم؟ سپهبد بزرگ ایرانی عاشق شهادت بود و بارها برای رسیدن به این شربت شیرین گریه ها کرده بود.
خدایا به اون تپش قلب ها قسم.
شهادت نوش جانش و حالا یک ملت هستن که باید میراث او را بلند کنند و به فرزندانشان بیاموزند که حاج قاسم شدن سخت است اما واقعا زیباست.
روزها تمام میشن، لکن تأثیرات این روزها در زندگی ملت‌ها باقی می‌مانند، در روحیه ملت‌ها، در منش ملت‌ها، در مسیر ملت‌ها. آثاری که این روزها باقی می‌گذارند آثار ماندگار و بعضاً جاودانه است.
خوش آمد عرض میکنم حضور شنوندگان محترمی که از حالا به جمع همراهان برنامه بازتاب پیوستند. این برنامه از رادیو فرهنگ پخش میشه و مهمان ما این هفته در استودیو جناب آقای دکتر حاجی بابایان هستن، کارشناس مسائل سیاسی. درباره خطبه های نماز جمعه این هفته که به امامت رهبر معظم انقلاب برگزار شد داریم صحبت میکنیم. آقای حاجی بابایان، با توجه به صحبت های رهبر انقلاب در نماز جمعه، نقشه راه کشور برای ادامه مسیر مقاومت چیه؟ فکر میکنم که این سوال مهمی است، چون بخش عمده ای از بیانات معظم الله هم به همین موضوع اختصاص داشت.
نقشه راه رو اشاره کردم بیشتر از این که منشور انقلاب اسلامی در بیانگاه دوم میدونم و با عدل و براهین قوی میتونم بهش اشاره بکنم. که در واقع این نقشه راه رو معتقدم که باید چند نکته بهش توجه بکنیم تا واقعا این نقشه راه عملیاتی بشود. نکته اول این که ما نمایندگانی به مجلس بفرستیم که این نمایندگان آشنا به این ادبیات و معتقد به اون و در مسیر ولایت گام بردارند و تلاششون بر این باشه که مفاد بیانی گام دوم انقلاب اسلامی تبدیل به قانونهای مورد نیاز جامعه بکنن. شما در خیلی از بخشهای تقنینی قانونی کشور متأسفانه خلأهای جدی و محسوسی داریم و این منشور چراغ راهی است برای اینکه اون قفلت‌ها رو ما جبران بکنیم و در چله دوم دچار اون ابتلاعات و مشکلات نشویم. نکته دوم این که مطالبه‌گری از مجلس، دولت و قوه قضاییه. منشور انقلاب اسلامی رو ما به طور ویژه، یکی از بحثایی که امروز در مجموعه خود ما هست که ما یه جمعیتی به نام جمعیت گام دوم به فضل ایجاد شده که اصل ما بر این هستش که در این جمعیت تمام فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو در بیانیه محور وظیفه خودمون و کار خودمون قرار بدیم و با نشر اون در جامعه و به نوعی تسری این ادبیات و گفتمان به اقشار مختلف به تناسب سن و درک و بصیرتی که دارن اون رو بتونیم در گام دوم، در 40 سال دوم به عنوان نقش راه به سرانجام برسونیم. ولذا در اینجا ما یه برنامه کوتاه مدت پیش بینی شده که ما معتقدیم در مجلس طیف‌هایی باید برامد که هم عالم باشن هم بخش‌های مختلف مورد نیاز جامعه و خصوصا اعتقاد به نظام، حاکمیت نظام، ولایت فقیه و اون چه که واقعا نیازمند رشد و تعالی جامعه هست رو بهش پایبند باشن. و دیگر این که در بخش مدیریت برنامه‌ریزی کشور هم باز معتقدیم که بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب بایستی به اون دستورالعمل اجرایی قرار بگیره که حتی آیین‌نامه های لازم را سریعا تایید بکنن و اگر این رو در مسیر خودتون قرار بدن تحقیقا توفیق پیدا میکنن. علاوه بر این مطالبه بررسی تطبیقی بیانیه به صورت موضوعی رهبر معظم انقلاب اون چی که در این بیانیه فرمودن به عنوان نقشه راه در حقیقت در بیانات پیش از این خودشون در مناسبت های مختلف موضوعات گوناگون به طور ویژه و مبسوط پرداختن. می طلبد بر اساس محورهایی که در این بیانیه آمده به بیانات گذشته رهبر معظم انقلاب که حتی بر بسیاری از موارد به طور موضوعی و مصداقی اشاره شده اونها رو تطبیق بدن و به عنوان برنامه و تکلیف اجرایی و قانون کشور مد نظر را بدن و همینطور ایجاد هیئت اندیشه ورز در بخش‌های مختلف جامعه خصوصا در رسانه ملی که البته اقداماتی دوستان کردن که قابل تقدیر و تحسین هست، اما واقعا یکی از دغدغه‌هایی که همیشه بنده خودم به عنوان کسی که به هر حال سال‌هاست در این فضا بودم و تنفس کردم معتقدم که نگرانیم که مبادا بیانیه گام دوم مثل خیلی از بیانیه‌ها دستورالعمل دیگر به صورت همایش‌ها و نشست‌هایی که متأسفانه خروجی آن چنانی نده مبدل بشود و حاصلی برای کشور نباشد. لذا ایجاد هیئت اندیشه ورز که بتونن در این رابطه اینو تبدیل به خوراک لازم و نیاز جامعه را سرمون برطرف بکنن واقعا احساس میشه که امیدواریم اتفاق بیفته.
خیلی از شما متشکرم. بسیار خب، اگر که برای پایان نکته‌ای باقی مونده یا جنبندی بحثتون بفرمایید که دیگه کم کم باید با شنوندگان محترمون هم خدافظی کنیم، زمانمون هم کم کم داریم.
در آخر من سه نکته رو در فرمایش رهبر معظم انقلاب در انتهای خطبه‌شون بود این سه نکته رو عرض می‌کنم، عرضمو تمام می‌کنم. یکی این که به مردم فرمان خدا با ماست، نگران نباشید، خیلی جدی محکم پاش باشید. بعد هم فرمان هدایت هم از نوعی خداست، اگر در مسیر قرار بگیرید قطعا خدا کمکتون میکنه. و نکته سوم این که اراده خدا بر پیروزی قطعی ملت صبور و شاکر هست، چرا که یکی از فرازهای مهم این بیانیه رهبر معظم انقلاب جمله زیبایی رو دارن، میفرماند که توصیه‌ای مثلا 7 توصیه دارن که حالا من اشاره به توصیه دیگه نمی‌کنم. می‌فرماد که برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور و طلوع خورشید ولایت ولی الله اعظم روحی و ارواح العالمین طور مقدم الفدا، این بیانیه به عنوان محور کار قرار بگیرد تا این امانت رو به دست صاحب اصلیشون انشاءالله برسونیم.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم، باتون خداحافظی میکنم آقای دکتر. خب از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه برنامه خودتون باستا بودید از رادیو فرهنگ. انشاءالله تا هفته دیگر و فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم از حضورتون مرخص میشیم. به اتفاق همکارانم در اداره کل برنامه‌های سیاسی رادیو با شما خداحافظی میکنیم. وقت شما بخیر هموطنان عزیزم.
و اما اینک حق و تکلیف.
باید یه انتخابی باشه که به نفع همه باشه دیگه.
انتخابمون درست باشه حتما باید دربارش اطلاعات به دست بیاریم.
هر انتخابی که میکنیم باید مسئولیت اون انتخاب بپذیریم.
حق و تکلیف.
به نام خدا. خانم آقایان سلام و درود بر شما. دقایق زندگیتون توأم با ایمان و امید و لحظه هاتون قرین رضایت و شادی. وقتی کسی رو برای کار و امری انتخاب میکنند از او طبیعتاً انتظاراتی هم دارند، انتظاراتی که باید با حدود وظایف او همخوانی داشته باشه و در این حال عمل به وظایفی که باعث میشه ما به کسی اعتماد کنیم.
اینجا ایران.
تصمیم عاقلانه که میشه گفتش که پشت این تصمیم فکر اندیشه است و میشه گفت یک تصمیم انسانی و درست از یک انتخاب، فکر میکنی که چگونه باید صورت بگیره؟
اگه قرار باشه انتخابمون درست باشه قطعا باید دربارش اطلاعات به دست بیاریم دیگه، دانشمون رو در اون ببریم بالا. اگر واقعیتش رو درک کنیم و بفهمیم قاعدتا هم میتونیم دربارش قضاوت بهتری داشته باشیم، هم میتونیم تصمیم درست تری بگیریم، برای همین انتخابمون هم راحت تر میشه.
نظرم هر انتخابی که میکنیم و مسئولیت اون انتخاب بپذیریم، حالا اون انتخاب در هر سطحی که میخواد باشه، سطح کلان، سطح خرد، انتخابات مثلا ملی میخوای شرکت کنی یا انتخابای شخصی تر، هر کار میکنی و خودت مسئولیتشو بپذیری. در سطح کلان تر که هم مثلا انتخابات مجلس هست خیلی بیشتر توجه کنیم، بخاطر اینکه مسئولیت اجتماعی روی دوشمونه.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف و تعهداتی نسبت به مردم و کشور و نظام اسلامی دارند که آقای حاجی نجاری کارشناس مسائل سیاسی در خصوص نقاط ضعف اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
اون نکته‌ای که در مورد بحث انتخابات باید اشاره کرد، آسیب‌هایی در فرایند انتخاباتون باش مواجهه. این آسیب‌ها رو من در چند نکته میتونم فهرست کنم. یک بحث این که ضعف نظام حزبی در داخل ایران که یکی از خاصیت‌های نظام‌های حزبی اینه که در واقع خودشون در بحث فرایندی که عمل می‌کنن معمولاً افراد واجد شایسته‌تر رو آموزش میدن، تربیت می‌کنن تا برای انتخاب مسئولیت یا انتخاب نمایندگی شرایط لازم رو داشته باشن. و متأسفانه چون این نظام قوی حزبی رو نداریم، همین باعث میشه که مردم ما در واقع روند انتخابات معمولا ممکن دچار آزمون و خطا بشن. نکته دیگه نقش صاحبان قدرت و ثروت هست. نکته دیگه توجه به اون شرایط و ویژگی های یک نماینده. خب ما به اساس قانون نمایندگانی که انتخاب میشن حق رو میکسری شرایط اولیه احراز رو دارن، اما بالاخره در روند انتخاب اون چیزی که بیشتر باید مردم مورد توجهشون قرار بگیره در واقع توجه به دو ویژگی، یک اون تعهد و التزام آنها به اصول آرمانها و ارزشهای انقلابه و دوم اون کارآمدی و تخصصی که به ویژه نیاز داره. و قطعا هر چقدر مجلس ما از این ویژگی ها برخوردار باشه قابلیت و کارآمدیش در مسیر حرکت نظام جمهوری اسلامی بسیار بیشتر خواهد بود.
وقت بخیر، خدا نگهدار.
چند ثانیه.